از جانب مردم و نمایندگان، تعدادی از نمایندگان اون موقع بود، ایشون این استدلال رو میکنه که ما نمیتونیم، یعنی بالفرض که انگلیسی ها بروند و صنعت نفت ملی بشه، ما این توان رو نداریم اداره کنیم، که اونجا اون جمله معروف هست که ایرانی جماعت نمیتونه حتی یک لوله هنگ یا همون آفتابه گلی درست کنه تا برسه که بخواد صنعت نفت رو بچرخونه. و این یک سیر تاریخی داره. شما از زمانی که حالا یک تغییر تحولاتی در اروپا اتفاق افتاد و پدیده به واسطه پیشرفت علمی و بعدن انقلاب صنعتی که اتفاق افتاد، اونها تونستند به مدد علم و نیروی دریایی قوی که داشتن بسیاری از کشورها رو مستعمره خودشون بکنن. همزمان با این پیشرفت تکنولوژی اونها، ما در داخل دچار یک سری مسائلی هستیم، از جمله نوع تفکرات حاکم، یعنی اللحاظ فکری یک سری انحرافات و خرافات فکری داریم تو این بره، مخصوصا بعد از مغول که این سیر ادامه داشت، و اللحاظ مسئولین بیکفایتی هستن که آگاهی لازم و اراده لازم رو برای تغییرات ندارند. و اگر کسانی هم پیدا میشوند مثل امیر کبیر، تو اون بازه زمانی کم میتونن بسیاری از کار بزرگ انجام بدن، ادامه با آنها نمیدن و حذف میشن به طرق مختلفی. و این سیر داره که ما، یعنی بیکفایتی رو شما در این چند قرن ببینید، مخصوصا از اواخر دوره صفویه هست تا دوره قاجار که به اتمام میرسه، این بیکفایتی به علاوه وابستگی میشه و نتیجهش میشه پهلوی. دقت کنید، بیکفایتی به علاوه وابستگی، و این پهلوی که مولود این قضیه هست، میبینیم از همون ابتدای کار خیلی از اتفاقاتی که میفته، حتی مسائل از جمله ساخت و سازها و غیره، اینها عمدتاً وابسته و به اتکای خارج هست. من ابتدای صحبتام گفتم که یک تعریف مشخصی ما بخواهیم از افتخارات ملی داشته باشیم، گفتیم چون ممکنه مورد مناقشه باشه. چند تا مؤلفه به ذهن من میرسه. یکی این مؤلفه اتکا به داخل هست، یعنی درونزا باشه، اون اتفاقی که میفته، اون قدرتی که تولید میشه درونزا باشه، متکی به داخل باشه، اون مؤلفه های ملی رو داشته باشه، یعنی وارداتی نباشه. کمان که شما مثل کشور حاشیه خلیج فارس میبینیم که بیشترین امکانات رو دارن و خیلی هم تو خیلی از مؤلفه ها ممکنه جلوتر باشن، ولی نتیجه اون میبینیم که وابستگی هست و اتکا به خارج، از درون نجوشیده. و مسئله دوم اینه که در خدمت ملت و مردم باشه، اون افتخارات نتیجهش باید به خدمت ملت و مردم باشه، ملموس باشه و تولید اقتدار برای اون کشور داشته باشه. این یک مجموعه تعریف جامع و کامله. این که مشخص بشه، میام درجه بندی میکنیم این افتخاراتی که بوده. و اون بحث اتکا به داخل یکی از مؤلفه‌هایی بود که متاسفانه در ادوار مختلف نادیده گرفته شد، و نتیجهش این میشه که ما میبینیم که تو خیلی از مباحث نظامی و سیاسی وابسته ایم. و اولین اتفاقی که در انقلاب اسلامی رخ داد، استقلال سیاسی بود، و به طبع این استقلال سیاسی یک سری منافعی برای ما داشت. ما یک سری نکات و نقاط قوتی رو داشتیم بعد از انقلاب، یک سری افتخاراتی داشتیم و یک سری اهداف و اصولی داشتیم و به یک سری مسائل و شعارهایی داشتیم که در برخی از اونها ناموفق بودیم. یعنی اونها یک الگو برای ما بود که به اونها برسیم و تو این زمین ها ناموفق بودیم. از جمله حالا ما میخوام هم افتخارات رو مطرح بکنیم و هم این که تو چه زمینه هایی ما نقطه ضعف داشتیم، در صورتی که هدف اصلی ما این بوده که اونها افتخارات ما بشود. از جمله بحث عدالت، یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی عدالت بود در زمینه‌های مختلف، که ما در این زمینه به نظر من نمره قابل قبولی نگرفتیم. و یکی از این مسائل گفتیم استقلال ما سیاسی کسب کردیم، ولی متاسفانه در بحث اقتصادی و بسیاری از مسائل ما دچار مشکلات حاد و اساسی هستیم که اینها باید جز اولویت های ما باشه. و خدمت شما عرض کنم بحث افتخارات که مطرح شد دو عامل داره، یک عامل خارجی و دشمن خارجی که یک سری سیاست های مشخصی داره و دشمن دشمنی خودش رو انجام میده و جز این انتظاری نمیره، سیاست های برای خودش داره، 10 ساله، 20 ساله، 100 ساله برنامه میچینه. و اما بحث اینه که یک سری افراد در داخل اون سیاست ها رو اجرایی میکنند، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، که ما همه این درجه ها رو داریم. تو بحث استعمار فرانو که ما 3 مرحله استعمار که داشته باشیم، استعمار کلاسیک یا کهنه و استعمار نو و استعماری که فرانو جدیدن هست، بسیاری از اهداف دشمن و در داخل به وسیله کسانی که شاید هیچ گونه ارتباطی با دشمن ندارن انجام میشه و همین باعث میشه که برای کشور یک سری مشکلاتی پیش بیاد. و ما تو این قضایای مختلف این رو شاهد هستیم. ما یک سری مسائل رو حل کردیم بعد از انقلاب، از جمله این که گفتیم انقلابی شد، یک سری ساختارها عوض شد، ولی متاسفانه یک جمله معروفی هم که امام هست، ما درست از شر حالا پهلوی و محمد رضا پهلوی و اون حکومت خلاص شدیم، ولی از این اندیشه های غربی و شرقی و پرورش یافتگان این مکاتب به این زودی ها خلاص نمی شویم. و ما اینو می بینیم تو جریان اداری کشور. و بس خدمت شما عرض کردم که از این بحث تاریخی نشد.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد علی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای محسنی سلام، عصرتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت. منم از سلام و احترام دارم خدمت عزیزی، مهمانان ارجمندتون و همه شنوندگان رادیو گفتگو. در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای محسنی، ما درباره تلاش دشمن برای انکار افتخارات ملی صحبت میکنیم. یکی از توانمندی‌های اخیر جمهوری اسلامی و دانشمندان کشور توانمندی تولید واکسن مقابله با کرونا هست. سوالی که از جناب علی دارم اینه که چرا دشمن تا این حد با این توانمندی مقابله و دشمنی داره و تلاش داره که توانایی جمهوری اسلامی در ساخت واکسن کرونا رو به هر راهی که میتونه زیر سوال ببره؟
متاسفانه همونطوری که اشاره فرمودید، این هم توسط دشمنان ما در دست اقدام هست، هم توسط حالا خواسته یا ناخواسته توسط افرادی در درون کشور هم داره دامن زده میشه. امروزه دیگه میدونید جنگ نظامی از جنگ نظامی خبری نیست، به بحث‌ها و حیطه‌های مختلف جنگ ها روی آوردن، جنگ اقتصادی هست، جنگ فرهنگی هست. در جنگ فرهنگی به دقت کرده باشید، شاید بهترین ابزار خالی کردن دل مردم، دل یک جمعیت و جامعه و کشوری از اعتماد به نفس بکنه. و وقتی اعتماد به نفس یک کشور رو از اون بگیرید، وقتی توانمندی های کشور رو منفر بشید، خیلی راحت تر می توانید به هدف نهایی خودتون برسید. ما در کمیسیون بهداشت و درمان چند مدت پیش میزبان رؤسای مختلف شرکت ها و انستیتوهای مختلف واکسن و اینها بودیم. یادم نمیره که یکی از رؤسای شرکت های سازنده تنها درخواست 35 میلیون یورو پول کرده بود تا بتونه واکسن تولید داخل رو در حد انبوه داشته باشه. خب ما دریافت کردیم و در این حال دیدیم دولت محترم اومده 200 میلیون یورو برای واردات واکسن کنار گذاشتن. خب ما تا زمانی که به توانمندی های خودمون، جوانان خودمون، شما میدونید و شنوندگان محترم میدونن که ما سالانه آماری که میدم به طور رسمی و غیر رسمی، بیش از 150,000 تا 280,000 نخبه از کشور خارج میشوند و عملا با خروج نخبگان ابزار مهم نیروی انسانی رو برای رسیدن به توسعه پایدار از ایران میگیرن. بنابراین با توجه به این که ما هم ذخایر خیلی خوبی داریم، هم وسعت خوبی داریم، هم آب و هوای خوبی داریم، هم مهمتر از همه اینها مردم بسیار خوبی داریم که پای صحنه ها و بحران های مختلف انقلاب ایستادن، و مهمتر از اینها جوانان بسیار باهوشی داریم، فکر میکنم با اعتماد به جوانانمون و افتخاراتمون بتونیم خیلی راحت از مرحله خونسازی تحریم هم انشاءالله بگذاریم، نه تنها در عرصه ساخت واکسن بلکه در عرصه های دیگه هم انشاءالله به استقلال برسیم و مشت محکمی برده همه افتخار جهانی بزنیم
انشاءالله. آقای محسنی، علت تخریب این اقدام تولید واکسن هم توسط دشمنان و هم جریان وابسته داخلی که شما هم در صحبتون اشاره کردید چی هست؟ چرا نسبت به این اقدام اینطور رفتار میکنن و نگاه تخریبگرانه دارن؟
بلاش کردم بعضیا همراهی با دشمن رو دارن و بعضیا به واسطه این که اعتماد نفس خودشون رو از دست دادن. شما الان میبینید که جوانان ما در بهترین مؤسسات و کارخانجات و دانشگاه های دنیا بهترین رتبه ها رو دارن. این نشان دهنده این که این جوانان اگه بهشون اعتماد بشه، اگه بهشون فضا داده بشه، اگه امکانات در اختیارشون قرار داده بشه، قطعا میتونن همون افتخاراتی که در صحنه بین المللی کسب میکنن در عرصه ملی هم میتونن کسب میکنن. متاسفانه یا عمدی در کار هست که ما در مورد دشمنانمون دقیقا اعتقاد داریم که عمدن باعث توقف در توسعه کشور خواهند شد، اما در داخل کشور یا همراهی می کنند با دشمنان ما و یا از جهالتشون هست که اگه این اتفاق می افته. اگه شما نگاهی به شعارهای اول سال مقام معظم رهبری بندازید، من از سال 80 به شعاریشون اقتدار ملی اشتغال آفرینی بود، 84 همبستگی ملی و مشارکت عمومی بود، 86 اتحاد و انسجام ملی بود، 87 شکوفایی و نوآوری بود، 88 حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف بود، 89 همت مضاعف و کار مضاعف بود، 90 جهاد اقتصادی بود، 91 تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بود، 93 اقتصاد فرهنگ مدیریت جهادی بود، 94 دولت و ملت همدلی و همزبانی بود، از 95 چون بحث فشارهای اقتصادی بیشتر بود میبینید اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بود، اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال بود، حمایت از کالای ایرانی بود، رونق تولید بود و جهش تولید. من حساب کردم دیدم کشورهایی که در تراز ما بودن مثل ژاپن، مثل کره، مثل سنگاپور، مثل مالزی، شاب کلید برون رفتشون از وضعیتی که داشتن پرداختن به همین مواردی بود که در شعارهای اول سال مقام معظم رهبری بود. خب اگر ما به همه این مواردی که ذکر شده با جدیت دولت محترم، قوه محترم قضاییه و ما در مجلس شورای اسلامی قوه محترم مقننه با جدیت به اینها میپرداختیم، الان نه تنها دیگه و اون اعتماد به نفسی که ممکن بود در جوانان ما باشه خدای نکرده کم رنگ می شد، بلکه با اقتدار می تونستیم در عرصه‌های بین‌المللی بدرخشیم. انشاءالله
خیلی متشکرم آقای محسنی و از همراهیتون، خدا نگهدار. عزیزان شنونده با ما همراه باشید، گزارشی رو در همین زمینه با هم بشنویم، باز می گردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
رسانه های بیگانه و امتداد مجازی آنها در هفته های اخیر تلاش کردند تا با یک عملیات روانی و تبلیغاتی از موضوع واکسن برای ایجاد آشوب ذهنی در مردم استفاده کنند. ابتدا با هشتگ سازی و برجسته سازی واکسن بخرید
یک طوفان توییتری راه اندازی.
موضوع خرید واکسن را در دستور کار قرار دادند تا اینگونه القا کنند که مسئولان ایرانی به فکر سلامتی مردم نیستند و برای همین واکسن نمی خرند.
خزانه داری آمریکا مجوز داده، چرا نمی‌کنن این کارو؟
سپس اینگونه روایت سازی کردند که آمریکا امکان انتقال پول برای خرید واکسن را فراهم کرده، اما نظام ایران به دلیل سیاسی و ایدئولوژیک از خرید واکسن آمریکایی یا انگلیسی سر باز می‌زنند.
واقعا حکومت‌های ایدئولوژیک همون جایی هستش که گیر می‌کنه.
همزمان اینگونه القا کردند که گویا واکسیناسیون در همه کشورهای جهان آغاز شده و فقط مردم ایران هستند که از واکسن جا ماندن.
ایران لازم است که در حال حاضر خیلی سریع به فکر این باشه که واکسن بخره.
در این عملیات روانی یک روایت سازی دیگر هم انجام شد. ایران توانایی ساخت واکسن را ندارد و هر آنچه در مورد تست‌های حیوانی گفته شده غیر شفاف و تبلیغاتی است.
زیر ساخت‌های تولید و توزیع آن در ایران چقدر مهیا است؟
اما هنگامی که رسانه‌های بیگانه در شوک سنگینی فرو رفتند، آنها ابتدا سعی کردند اصل موضوع را انکار کنند و گفتند این یک مایه است که قرار واکسن نامیده شود.
آزمایشی مایه‌ای که قرار است به جای واکسن ایرانی معرفی شود.
سپس اینگونه گفتند که آنچه اتفاق افتاد یک معرکه تبلیغاتی بود و بیشتر رنگ و بوی احساسی و سیاسی داشت.
در برنامه تبلیغاتی آزمایش واکسن ایرانی کرونا،
این واکسن رو دارن به صورت احساسی و سیاسی دارن وارد مرحله انسانی میکنن.
میان صلوات کف زدن ها این واکسن رو دریافت کرد.
تلاش کردن تا بگویند مردم ایران به واکسن ایرانی بی اعتماد هستند.
بعضی از مردم میگویند به واکسن ایرانی اعتماد ندارند و خیلی از آنها در شبکه‌های اجتماعی از دولت خواستند واکسن‌های خارجی فایزر یا مدرنا بخرد.
در مرحله بعد هم گفتن این واکسن و این تست بر اساس متد علمی نبوده.
آزمایشی که به نظر میرسد نتیجهش از الان تعیین شده.
از دکتر حسینی مدیر مرکز بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرسیدم استانداردهای جهانی و علمی در ساخت این واکسن و فاز یک تست بالینی آن تا چه حد رعایت شده؟
ابتدا مطالعات پیش بالینی انجام شده، به تایید اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو رسیده، مطالعات حیوانی بر روی گونه‌های مختلف انجام شده، پس از این تاییدیه‌ها به مطالعات انسانی رسیده، تاییدیه کمیته ملی اخلاق رو گرفته، پروتکل کاریش نوشته شده و در نهایت اجازه پیدا کرده که فاز یک مطالعات انسانی بر روی 56 نفر انجام بشه. بنابراین در تطابق کامل با اون چی که در دنیا وجود داره این مراحل یک به یک انجام شده و مجوزهای لازمون گرفت.
نقش ستاد اجرایی فرمان امام تا لحظات دیگر.
اما رسانه‌های بیگانه در روایت سازی های خود برای خروج از شوک سنگین تست انسانی واکسن ایرانی روی این گزاره هم متمرکز شدند که ستاد اجرایی به دنبال سود مادی خود است
بیش از آنکه پای سلامت شهروندان وسط باشد، منافع مالی و زد و بند بانهای مافیایی دارو تعیین کننده است
و برای همین به جای خرید واکسن خارجی بر روی ساخت واکسن غیر ایمن متمرکز شده تا بتواند کسب درآمد دلاری و یورویی کند.
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در حوزه دارو و در حوزه سلامت نگاهی که داره به هیچ وجه نگاه اقتصادی نیست. نگاه ستاد در این حوزه کاملا نگاه مأموریتی است و با هدف تامین امنیت در حوزه سلامت هست.
هر اندازه که رسانه‌های بیگانه تلاش کردند امواج منفی خود را برای ساخت واکسن ایرانی ارسال کنند، در مقابل کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از این موضوع استقبال گسترده کردند و هشتگ واکسن ایرانی و دختر انقلاب جزو پرتکرارها شد.
برای زدن واکسن ایرانی دختران سرزمین من پیش قدم شدند. دختران سرزمین من از تبار راست قامتان جاودانه تاریخ هستند.
واکنش براندازان در مورد واکسن. اول شیوع کرونا، مگه ایران میتونه واکسن بسازه؟ روز تست بالینی دارن آب مقطر تزریق میکنن، واکسن چینیه و غیره. در آینده نزدیک بعد از واکسیناسیون عمومی از چین و روسیه خریدن. نتیجه جاهل حقیقت رو نمیپذیره.
واقعی کسایی که کرونا وزارت بهداشت ایران
در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به امکانات افتخارات ملی توسط معاندین. آقای پاکندیش، همین بحث واکسن رو اگر موافق باشید پی بگیریم، بعد برمیگردیم ادامه بحثمون رو در جمع‌بندی دنبال خواهیم کرد. به نظر شما علت تخریب این اقدام توسط دانشمندان کشورمون در دستیابی به واکسن کرونا و تولید واکسن کرونا چی هست و چرا این توانمندی رو اینقدر باهاش مقابله کردن؟
بله، اتفاقا در همین زمینه من میخوام عرض کنم که طبق سند منتشر شده در وبسایت دپارتمان عدالت ایالات متحده که موجود هم هست در حال حاضر این سند در اون سایت، شرکت فایزر تا امروز در خود امریکا به عنوان بزرگترین متخلف تاریخ سیستم درمان و سلامت معرفی شده و مبلغ بالای بیش از 2 میلیارد دلار بابت فریبکاری جریمه شده. این سند منتشر شده تو وبسایت دپارتمان عدالت ایالات متحده. و جالب از این که فرانسوی ها اخیراً اعلام کردن که حالا متخصصینش و پزشکانشون معتقد هستن که این دوتا واکسن معروف فایزر و مدرنا در بلند مدت باعث ایجاد سرطان میشه. این هم خبرش رو خود فرانسوی ها منتشر کردن. جالب توجه این که کسانی که در داخل کشور با وجود این گزارشات اصرار دارن مردم ایران رو به سوژه های آزمایشگاهی واکسن های امریکا و انگلیس تبدیل کنند، اینها به اعتقاد من همون میرزا ملکم خانهای زمان هستند، همون شیفتگان غرب، یا شیفته غرب هستند اساساً، یا اینکه خودشون دلال معامله های خسارتبار به نفع دشمن هستند. در این زمینه خب جمهوری اسلامی ایران طبق اسناد منتشره در حوزه فناوری پزشکی و واکسن سازی ید طولایی داره و ما قبل تر از این هم نسبت به تولید واکسن های بیماری های مختلف پیشتاز بوده و مثال زدنی بوده اقداماتش. بنابراین مسئله خودباختگی که امروزه متاسفانه از طریق برخی رسانه های جریان تحریف پمپاژ میشه و این مسئله با تفکر وابستگرایی مدیریت کشور رو متاسفانه دچار اختلال کرده در سالهای اخیر منطبق شده و راه حل و راهکارش هم در وهله اول این هست که رسانه‌های مستقل در این نبرد نامتقارن امروزی که یکی از مؤلفه های جنگ نرم در دنیای امروز مسئله بازی با افکار و رسانه ها هست که من در ادامه مباحثم عرض میکنم که ما امروزه درگیر یک نبرد هیبریدی هستیم که یک عملیات ترکیبی داره اتفاق میفته که حالا عرض خواهم کرد.
ممنونم آقای رحیمی. این توان علمی و این دستیابی دانشمندان ایرانی به ساخت واکسن بیماری کرونا مهمترین پیامی که داره برای هم ملت ایران و هم جهانیان چی هست؟ این ظرفیت علمی چه پیامی رو اعلام میکنه؟
بله، ما تو زمینهای مختلف علمی تونستیم به قولن شاهکارهایی داشته باشیم تو این زمینه ها، که یعنی اگر بخوایم مقایسه کنیم با دیگر کشورها تو این شرایط و مخصوصا پس از انقلابشون که قرار میگیرن، تو این بازی زمانی کم تونسته باشن به این افتخارات دستیابی بکن. یکی اینها تو زمینای مختلف علمی حالا هست، ما از قضیه موشکی هست تا هسته‌ای تو بحث عمق، حالا تو مباحث مختلف بهش اشاره میکنیم، عمق راهبردی جمهوری اسلامی تو منطقه، تو بحث علمی مختلف و حالا بحث مسکن واکسن که ببخشید مطرح هست. یکی این که ما از دو جنبه و سه جنبه میتونیم به این قضیه نگاه بکنیم. حالا واکسن تو مرحله آزمایشی قرار داره و حالا نتیجهش مشخصاً یک فرایندی رو داره. منتها بحث من اینه که الان جریان رسانه‌ای و موج رسانه‌ای که ایجاد شده در راستای تخریب این خب سابقه دار هست. تو قضیه هسته‌ای هم همین موج ایجاد شد که گفتن اینها نمیتونن و نمیشود و دیدیم که نتیجه خلاف اون اتفاق افتاد و تو بحث‌های نظامی هم به این صورت بود. و اما ادامه همین قضیه رو تو واکسن ما میبینیم که این موجی که ایجاد شده و از دو منظر ما میتونیم واکسن داخلی رو بهش نگاه کنیم. یکی از منظر امنیت ملی. خب هر کدوم از کشورها به دنبال این هستن که امنیت ملی و داخلی خودشون رو تأمین بکنن و هر عامل و مسئله‌ای که این امنیت داخلی رو خدشه‌دار میکنه باش مقابله بکنن. و قضایای پزشکی یکی از مسائل مهم هست، مخصوصا واکسن، که تجربه این شرکت‌ها و این کشورها نشون میده که قبلا به نوعی از هر حربه استفاده کردن، از هر سیاستی استفاده کردن برای ضربه زدن به امنیت ما. خب کاملا اوغلایی هست این نوع برخورد، که ما در حالی که واکسن های مختلف تو دنیا تولید شده و علاوه برتری هم تقریبا نزدیک به هم هستند و هیچ گونه برتری غالب با هیچ کدومش نیست، مرحله آزمایش تقریبا میتونیم بگیم هستن، هنوز خیلی از تبعاتشون مشخص نشده، این که یه عده اصرار بکنن که حتما فلان واکسن رو بخرید، مخصوصا حالا این شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی، نشون میده که یک سری مسائل دیگری هم مطرح هست. این بحث حوزه امنیت ملی که ما مثلا خونهای آلوده فرانسوی رو داشتیم که یک سری مسائل اساسی برای ما ایجاد کرد که هنوز هم هست تبعاتش، و بحث از امنیت ملی هم خارج بشیم و ما بحث اقتدار و قدرت ملی هم داریم که تو این راستا شما میتونی خودت با اون شاکله ها و ساختارهایی که داری، با اون موازین واکسن رو تهیه کنی، اولویت داره بر این که متکی باشی یک کشور دیگر رو تقویتش کنی. الان خود واکسن میتونه هر کشوری به اون دستیابی بکنه ایجاد قدرت بکنه برای اون کشور. خب ما میتونیم به این سمت بریم، قدرتمون رو افزایش بدیم، اقتدارمون رو افزایش بدیم. اینم از منظر قدرت و اقتدار ملی که اینها یک سری عامل‌های اساسی هست که کاملا اوغلایی هست و همه کشورها به اون خلاصه اجرا میکنن و در نظر میگیرن، مخصوص ما نیست.
آقای پاکندیش، در طی بیش از 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که یک چله رو ما پشت سر گذاشتیم و در گام دوم انقلاب قرار داریم، ملت ایران صاحب چه توانمندی ها و چه افتخاراتی در سطح ملی و در سطح جهانی شدن؟ در دستاوردهای گام اول انقلاب اسلامی ما بحث امنیت پایدار رو شاهد هستیم. فناوری هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، مسئله شرکت‌های دانش بنیان و مجموعی از این دست مسائل در گام اول انقلاب روز دستاوردهای بارز، حالا در کنار اینکه آبادانی نسبت به رژیم سابق، آموزش و پرورش، آموزش عالی، در کنار همه اونها من شاخصین رو عرض کردم که بحث همین فناوری هسته‌ای به عنوان در حقیقت یک نوع استقلال راهبردی برای یک کشور قلمداد میشه. و جالب توجه این که اتفاقا همین مکرون رئیس جمهور فرانسه اخیرا یه جمله‌ای در تو صنعت هسته‌ای کشورشون گفته که صنعت هسته‌ای اساس استقلال راهبردی فرانسه است. ببینید غربی‌ها خودشون میدونن که صنعت هسته‌ای، فناوری هسته‌ای اساس استقلال راهبردی یک کشور محسوب میشه و بنابراین کسانی که در داخل هم نوا با جریان تحریم خارجی، با تحریف واقعیت‌های تکنولوژیکی و فناورانه در ارتباط با صنعت هسته‌ای منجر به کند شدن در واقع شتاب چرخه فناوری هسته‌ای در داخل کشور شدن، برای همینه که ما میگیم که این جریان تحریف در ادامه جریان نفوذ و مجموعه اینها در بستر جنگ نرم دارن گام برمی‌دارن. ما اگر در ارتباط با همین مسئله هسته‌ای بخوایم قبل از برجام و بعد از برجام مقایسه کنیم، ببینید ما قبل از برجام ایران قادر بود که 1,000,000 بشکه نفت بفروشه در بازارهای رسمی و غیر رسمی. حدود 10,000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار داشتیم. 19,000 سانتریفیوژ در حال کار بود. در فردو کار غنی‌سازی انجام می‌شد. راکتور عراق در مراحل پایانی خودش قرار داشت. اما بعد از برجام چه دستاوردی در حوزه فناوری هسته‌ای ما داشتیم؟ تقریبا یک خسارت محض بود. اما امروز در گام دوم انقلاب اسلامی، رهبر انقلاب که بیانیه گام دوم رو
در واقع خطاب 41 مرتبه کلمه جوان تکرار شده است در این بیانیه، مسئله تمدن راهبردی ترین محور در نظام فکری رهبر انقلاب هست. اون هندسه فکری که رهبر انقلاب در واقع فرایندش رو به منظور تحقق تمدن نوین اسلامی ترسیم کردند، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و تمدن نوین اسلامی. خب ما الان در مرحله تشکیل دولت اسلامی هستیم. خب سبک مدیریت جهادی